بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم روح ملکوتی امام راهیل و شهدان و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنید. در جلسات اخیر راجع به محبت خدا صحبت کردیم و فرض به اینجا رسیم که یا محبت خدا با محبت های دیگه سازگار هست یا نه، و اجمالا به این نتیجه رسیدیم که محبت خدا با محبت چیزهایی که خدا دشمن می‌داره قابل جمع نیست. اما با چیزهایی که خدا دوست می‌داره، یا فرض کنید فرزند نه محبوب و نه مبغوض هست، قابل جمعه. منتها مراتب مطلوبیتش تفاوت میکنه که امیدواریم بتونیم از آیات و روایات برای تفصیل این مطالب استفاده هایی بکنیم. اجمالا در روایات زیادی تشویق شده به دوست داشتن مؤمنین. به صورت‌های مختلف به عنوان حب فی الله یا حب المؤمن یا حب احباء الله یا تعبیراتی از قبیل متحابین فی الله، کسانی که همدیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارند. روایات زیادی هست، بخشی از اینها در اصول کافی هم آمده. البته من امشب علمم و یادم رفته بیاره، دفترم رو فراموش کردم دیگه، هرچی بگم اجتا ذهنم مونده باشه حد میکنم. یه روایت یادم من خیلی پیشها در اصول کافی دیدم که روز قیامت وقتی محشر به پا میشه و همه خلایق در اون صحرای محشر رو به تعبیر ما در اون عرصه عظیم حضور پیدا می کنند، یک گروهی در میان مردم را می افتند و اینها می رند به طرف بهشت. می پرسد اینها صورتهای بسیار نورانی دارند. ملائکه خطاب می کنند به اینها که الی الجنت به غیر حساب، شما احتیاج به حساب ندارید، یک سر برید بهشت. مردم میپرسن اینا کیند؟ پیغمبرند، امامند، از اولیای خدا هستند، اینا کی هستند که این صورتهای نورانی دارند؟ و خطاب میشه بهشون که الی الجنت به غیر حساب. ملائکه جواب میدن که هم المتحابون فی الله، اینا کسایی هستند که همدیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارند. خدا هم اینها را بی حساب می‌بره. حالا بی حساب می‌بره یعنی چی و اینهاش من خیلی روش تکیه نمی‌کنم. بالاخره داریم در قرآن هم در مواردی که به غیر حساب آمدیم. یا انقدر نامشون روشن هستون از کنم جای ابهامی نداره، نورانی هست، پاکه، خدا اینا رو میبره بهش دیگه جای محاسبه نداره. گناهانشون قبلا آمرزیده شده، حسابشون تسویه شده. در اون عرصه به هر حال گفته میشه الال جنته به غیر حساب. در روایت معراج که وقت بخشی ازش را خوندیم، خیلی وقت شد، نزدیک 30 سال قبل باشه، چاپ هم شدیم به سوی دوست یا یه هم چیزی میاد دادم از پیلی ها. حال تو اون روایت هم داره که وجبت محبتی للمتحابین فیک من وجبت محبتی للمتراسلین فیک. خدا میفرماید و محبت من برای چنین کسانی که یک دیگر را به خاطر من دوست می‌دارن واجب است. این محبت توی نقل دیگری غیر از این روایت هست، حقت محمد. یه مضمون لطیف دیگری در بعضی احادیث قدسی آمده که مضمون نادری است اما خیلی معنای لطیفی داریم. دو تا روایت را دیدم به این مضمون هست. یکی خطاب شد به حضرت موسی علی نبی نام علیه و علیه السلام و به او گفته شد که تو چه کار برای من کردی؟ بعد یکی کارهای خوبش رو خدا شمرد، اما نمازت این فایده رو برای خودت داره، روزت این فایده رو برای خودت داره. یکی شاید 7-8 مورد از اعمال صالح رو خدای متعال ذکر می‌فرمایم اینا برای خودت کردی. از میکنه خدایا چیکار کنم پس برای تو باشی؟ خطاب شد هل والیت لی ولیا ام هل عادیت لی عدوا. اون که مال من است اینه که کسی به خاطر من اون رو دوستش یا به خاطر اینکه دشمن من هست به خاطر من او را دشمن میده. در ذیل یه روایت داریم که حضرت موسی یا اون پیامبر از اینجا فهمید که بالاترین محبوب ترین اعمال پیش خداست این است که دیگران را آدم برای خدا نست دارد. در یه روایت دیگری که اونجا داره الى بعض الانبیاء اوها الله الى بعض الانبیاء اسم نبرده کیم رو مختصر مسئله از حضرت جراد سلام الله علیه نقل شده. اونجا داره که اما زهدو که کارایی که تو کردی زهد در دنیا خب باعث راحتی خودت وقتی تعلق به امور دنیا نداری وارسته هستی زندگی سادهی داری اما غصه هم نداری پس به حساب من نگذار زهدتو. زهدت باعث میشه خودت راحت بشه. اما قطاعو که الهی فیعززو که بی. اما اینکه فقط سر و کارت با من هست به دیگران کاری نداری، امیدی به کسی نداری، رو به کسی نمیزنی، این هم باعث عزت خودت. یه همچه کسی پیش مردم خیلی عزیزه. وقتی طمعی در مال مردم نداری، امیدی به کسی نداری، رو به کسی نمیزنی، عزت داره پیش مردم. اما قطاع که الهی فیعززو که بی به واسطه من تو عزیز میکنم، واسطه این انتصابی که به من داری انقطاع. بلکن هل والیت لی ولیا او عادیت لی عدوا. آیا کسی را به خاطر من دوست داشتی یا که دشمنی رو به خاطر من دشمن داشتی؟ اون مال من اگر بودی، اونا مال خودت. خب یه سوالی مطرح میشه، خب بالاخره اینم یه عبادتی است، اونم عبادت هم قصد قربت میکنه آدم برای خدا این کار رو انجام میده، مؤمنی رو هم میکردم دوستی میدنه خدمت بهش میکنه، اونم خب بالاخره عبادت خداست مثل سایر عبادت ها، نماز، روزه، یک شمعی. این چه خصوصیتی داره که میفهمن نمازت مال خودته، روزت مال خودته، عبادت های دیگر مال خودته، اونی که مال منه اینه که کسی دیگر رو به خاطر من دوستش میشه. چه نکته ای داری؟ چه فرقی میکنه با سایر عبادت ها؟ بنده همچی به نظرم میرسه، حالا شما فکر کنید به این نکته بهتری اگر به ذهنتون رسید یا از کسی یاد گرفتید به ما هم بفرمایید استفاده کنید. من خیال میکنم این که آدم دیگری را برای خدا دوست بداره اصلا این محبت دوم نیست. حالی و خدا میگه این نماز، این روزه، این زکات، هر کدوم یک عمل مستقلی است آدم انجام میده، خب انتظارم داره ثوابی داشته باشه. اما وقتی کسی خدا رو دوست داشته باشه، خب دوستان خدا هم رو دوست خواهد داشت. این چیز دیگری نیست، این که مال اوست. مثل این که آده شما یک کسی اگر خیلی علاقه بهش داشته باشید، هر چیزی که به اون نسبت داشته باشه مثل عکسش باشه، این دیگه یک چیز دومی نیست، این مال اوست دیگه. نمیگه یکی خودش رو دوست دارم، یکی عکسش رو دوست دارم. دوست داشتن عکسش همون دوست داشتن خودش. اگه کسی انسانی را یا مخلوقی از مخلوقات خدا را به خاطر خدا دوست بداره، یعنی این شعاع محبت خداست که به این میتامی، میگه مال خداست، یه چیز دیگه این نیست که کاری بکنه به انتظار نتیجه ازش داشته باشی. اینه که خدا خیلی خوشش میاد، یعنی هم باعث رشد شخص میشه. حالا اگه یه وقت فرصتی شد، حیاتی بود و توفیقی بود، یه مقداری بیشتر راجع به این که چند نوع محبت داریم، ما چه تأثیری میتونه در آدم بگذاره و اینا، اگه خدا توفیقی داد یه وقت ترس خواهم. به هر حال این روایات فراوانی داره که دوست داشتن مؤمن این یکی از بالاترین عبادت هاست. نه تنها منافاتی با محبت خدا نداریم، بلکه مورد تأکید هست. خدا انتظار داره که غیر از همه عبادت ها شخص مؤمن، کسی که دوست داره خدا هست، این فضیلت را هم داشته. یه دسته روایاتی هست که دوتا مؤمن وقتی به هم میرسند، مثل تقا مؤمنان، محبوب ترین اونها نزد خدا اون یکی است که اون دیگری رو بیشتر دوست میده. دوتا مؤمن به هم ملاقات میکنند، به هم میرسند، هر کدوم اون دیگری رو بیشتر دوست میشن، همون خدا او رو بیشتر دوست میده. کان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه، توی روایت حبا لاخیه. از جمله روایاتی که خود عجیبه به نظر میرسه، تأکید شده برای محبت بعضی از انسان ها، محبت فقرا است. این خیلی عجیب، محبت مؤمن و اینها خب خیلی روشنه. البته فقرا تو بعضی روایاتش داره فقرای مؤمنین، اما عنوان فقیر بودن خودش خصوصیتی داره که مورد تأکید واقع شد. یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خدای متعال به من امر فرموده که مؤمن فقیر رو دوست بدارم. در همین روایت معراج یا احمد یا احمد در اونجا داره که محبتی محبت الفقرا، محبت من محبت فقرا است. درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داره که پیغمبر اکرم به او فرمودند یا علی ان الله وهبك محبه الفقراء رضيت بهم اخوانا ورضوا بك اماما. خدا محبت فقرا به تو عنایت فرموده، موهبت، این موهبت خدایی است. ان الله وهبك محبه الفقراء رضیت بهم اخوانا، تو اونها رو به عنوان برادر پسندیدی، اونها هم تو را به عنوان امام پسندیدی. این سوال میشه که فقرا چه خصوصیتی دارن؟ تو برادرم همین حدیث معراج هم یه جا داریم که فقرا رو نزدیک خودت قرار میده، به اونا نزدیک شو، بیشتر به اونا معاشرت کن، اما با اغنیا خیلی نزدیک نشو. این سؤال را ایجاد میکنه که چه خصوصیتی داریم که در بین سایر مؤمنین فقرا رو بیشتر دوست بداریم. اینجا من این سوی به نظرم میرسه کسی ندیدم ازش بپرسم یا بگیرم. حالا اگه شما فکر کردید یا از کسی استادی پرسیدید خیلی خوشم میاد استفاده کنم که نکته بهتری هست یاد بگیرم. به نظرم دو سه تا نکته میرسه که محبت فقرا خصوصیت. یکی از جهت این که خود اونها بیشتر شایسته محبت هستند، چون ملاک محبوبیت کسی این است که با خدا نزدیکتر باشه، امکان تقربش به خدا بیشتر باشه. طبعا کسانی که آفاتی دارن، گرفتاری هایی دارن، موانعی سر راهشون هستن، هست اینا دیرتر ممکنه به هدف برسن یا ممکنه نرسن. طبیعت دارا بودن، مال داشتن، ثروتمند بودن اقتضای این داره که آدم از خدا غافل میشه، مبتلا به غرور میشه، به تکبر میشه. ما آیه شریفه داره ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، هم که آدمیزاد ببینه که بی نیاز است و دستش پر است و دستش به دهنش میرسه و اینا، این دیگه در مقابل حق تسلیم نمیشه، یه سرکشی پیدا میکنه، یه غروبی. اما در هم دیده میشه همینجور هست. البته اینا معناش این نیست که علت تامه است، استثناء نداره، اینا همه از قبیل اقتضاعات هست، مثل همه اجتایی که دیگه میگیم داروهایی که مثلا توی کتاب های طبی میمیسن فلان دارو فلان تأثیر داره، یعنی اقتضاعش هست و اینا علت تامه که نیست، در با یک شرایطی اثر میکنه، گاهی هم با یک شرایطی اصلا نمی کنید مبانی اینه. این که می فهمد ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، یعنی این که آدم خودش رو غنی بدونه، این اقتضای این را داره که طغیان کنی، سرکشی کنی، به خودش مغرور. ولی ممکنه اگر تربیت بشه در به دست انبیا، در مکتب انبیا، نه تنها مبتلا به غرور و تکبر نشین، خیلی هم متواضع‌تر، دیگران میشه. در این یه جهت هست که فقرا از اون جهتی که عادتا مبتلا به غرور و تکبر و طغیان و این حرفا نمیشن، آدم های متواضعی هستن، خاکی هستن، اینا آفتشون کمتره. خب چیزی که آفتش کمتر باشه دوست داشتنی تر نمیشه. یه میوه آفت زده یا میوه سالم کنه میشه بیشتر رو دوست داشت. اونی که آفتش کمتر. این یه نکته ایست که در خود فقرا است که باعث میشه آدم بیشتر دوستشون بده. یه جهتی هم در خود انسان محب است. ما این که فقیر رو دوست میداریم، این محبت با ما محبتی که نسبت به اغنیا داشته باشیم، به اشخاص متشخص و اینها، ممکنه این آفتش کمتر باشه. یعنی آفت محبت فقرا. اگه کسانی یک امتیازاتی دارن، پستی دارن، مقامی دارن، عنوانی دارن، خب ممکنه آدم به ذهنش بیاد که با این که رفیق میشین یه وقت از مالش هم استفاده میکنین، یه وقت کاری هم داشته باشین سفارشی برامون میرسه مشکلمون حل میشه. اینا یه انگیزه های دیگری بهش زمینه میشن. محبت خالص برای خدا نیست، اما در فقیری برای نداره. فقیر چیزی نداره که آدم تمه داشته شده باشین. معمولا فقیری هم به پست و مقامی هم نمیرسه. آنه من پوست مقام دست پولدارا از تبلیغات کنم، خرج انتخابات کنم و هر کسی که نمیشه. در حال اینم یه نکته ایست که مربوط به محب است. ما اینکه دیگران دوست میدانیم مؤمنین را، اگه فقیر باشن محبتمون خالص داریم. اگه چیزای دیگری باشن، ثروت کن داشته باشن که همراهی ثروتی لوازم دیگری هم هست، تشخص های اجتماعی هست، عنوان هست، پست و مقام هست، امید این که آدم کارگشایی برایش کنن، باعث که محبت آدم مشوب بشه به انگیزه های نفسانی و دنیوی. اما محبت فقیر این حرفا رو ندونه. اگه دوستشون داره فقط برای اینه که خدا رو دوست میده، یا از این محبت او برای تقربه به خدا میشه استفاده. شاید نکته های دیگری هم باشه که من عقلم نمیرسیم. این دوتاش الان یادم هست. به هر حال اینم یه دسته از سفارشاتی است که در روایات شده برای محبت فقرا. موارد دیگری هم هست. در همه اینها عنوان فالله قید شده، المتخابین فالله. فقرای مؤمنین یا مساکین مؤمنین را دوست بدار فالله. این قید فالله یعنی چی؟ آدم چجور بفهمه که کسی را برای خدا دوست می‌داره یا برای چیزای دیگری؟ بلاخره انگیزه های مختلفی برای محبت میتونه وجود داشته باشه. خب یه چیزایی را خود آدم میتونه آزمایش کنی. اگه برای محبت برای خدا باشه، خیلی رفتارهای طرف تأثیری در محبتش نداره. اون هم برای خدا دوست میداره، حالا با وفا باشه یا جفاکار باشه. اون به خاطر وفاش دوستش نداشته، خاطر خدا دوستش، خداش که هست. جفا کارم بشه اون مانع نمیشه از اینکه او را دوست کنه. یه ملاک دیگری که کمابیش خود آدم میتونه بسنجه اینه که اگه آدم کسی رو برای خدا دوست میداره، هر که عقیدش این است که به خدا نزدیکتره او را باید بیشتر دوست بداره، چون ملاک این است که پیش خدا محبوب باشه. پس اگه معتقد است که کسی پیش خدا نزدیک تر هست، او رو باید بیشتر دوست بده. اگه اینجور نبود باید شک بکنه که این محبتش برای خداست یا برای امر دیگه نیست. در بعض روایات هم اوصافی ذکر شده برای کسانی که دیگران رو برای خدا دوست می‌دارند. از جمله اون روایت معروفی است که یکی دو بار دیگه هم شاید به مناسبت خونده باشم، در اصول کافی هم هست. قال الحواریون لعیسی ابن مریم علی نبینا و علیهم علیه السلام: یا روح الله من نجانست. حواریون عیسی که شاگردان اون حضرت بودند و خواص از خواص اون حضرت بودند، یه روز از حضرت سوال کردند که ما با چه کسانی معاشرت کنیم، ارتباط برقرار کنیم. در بعضی روایات به نظرم یک مقدمه یه هم داره، حالا این که من عرض میکنم تو اصول کافی مقدمه نظرش از همینجاست. قال الحواریون لعیسی ابن مریم و نبینا و علیهم علیه السلام: یا روح الله من نجانست. قال: من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عملو. اگه اینجوری بود این پیدا سازن داره خدا دوستش میداریم، همه صحبت خداست. وقتی میبینیدش به یاد خدا میفت. چجور آدمی باید باشی کاتن وقتی میبینم یاد خدا بیفتید؟ حالا یکی به جوک میگفت، میگفت بعضی قیافه ها هست اینقدر زننده است که وقتی آدم میفته میگه عجب خداییست که همچون موجوداتی هم تونسته خلق بکنه. اینم یه جور یاد خدا میگه. به هر حال دیدنش آدم رو به یاد خدا میاندازه، نه به یاد هوس ها، به یاد شیطان. و یزید و فی علم کن منطقه، وقتی باش معاشرت کردید صحبت که میکنه بر علم شما افزوده میشید، نه اینکه شما را غافل کنه و ببره تو حرفای بی حاصل و لغویات. اگه سخنی میگه سخنیست که در علم شما میرسه. اگه حرفم نزنه همین رفتارشو که میبینید شما رغبت به آخرت پیدا کنید. از دیدن رفتارو یرغبکم فی الاخرت عملو. بعضی وقتش رفت میبینید شما هم تشویق بشید که به فکر آخرت بیفتید، برای آخرت کار بکنید. حتما شما کسانی را دیدید از بزرگانی که اونش که من تو ذهنم هست همه از دنیا رفتن، کسانی که در همین مجلس هم شرکت میکردن، حالا وقتی میدیدشون واقعا همینطور بود. مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه مجسمه تقوا، آدم میدید چیزی به یاد هیچ نمی افتاد. زمستانش هم عبای نازک می پوشید، پارچه خیلی سبک ارزان قیمت. این هیچ وقت آدم بر دیدن ایشون به یاد لباس های فاخر رو نمی کنه، زینت ها و حرف ها نمیافت. حرفم که میزد من یادم نمیاد حرف لغوی ازش رو شنیده باشم. شاید 30-40 سال با کم و زیادش من با ایشون معاشرت داشتم، یادم نمیاد این حرف بیفایده نامربوطی یا حرف علمی بود یا حرف تقوا بود یا حرف مسائل اجتماعی بود برای تکلیف شناختن وظیفه و چیکار باید کرد. سخنرانی‌های ایشون هم که حالا کسانی که دیدن متاسفانه ما دیگه اون وقتش هم خیلی استفاده نکردیم، حالا که دستمون از دامنشون کوتاهی. مجلس ایشون طوری بود که کمتر کسی بود که مثل بنده با کمال قساوت قلبم متاثر نشم. ما هر سال سالی دو مرتبه خدمت مقام معظم رهبری بعد از اجلاس خبرگان می‌رسیدیم. آقا هم می‌فهمیدن که شما موعظه‌ای بکنید. ایشون در حضور مقام معظم رهبری خبرگان را موعظه می‌کرد. روایات بسیار ناب و طالب مفید در زنده که امثال بنده با کمال قساوت قلب را تحت تأثیر قرار می‌شن. حس می‌کردن فرقی کردن تا اون وقتی که نشنیده بودیم. خب یه همچه آدم های آدم دوست میداره، برای چیشون دوست میداره؟ امیده این که پولی بهش بدن. ما که با پولیش را به ما ندادن راستش، ما شهری هم که ایشون نمیدان. بالاخره چیز دیگری هم در کار نبود، دیدنش آدم به یاد خدا میانده، صحبت کردنش، رفتارش، حق شناسیش، قدر شناسیش، تواضعش و امثال این بزرگ. اینا جا نداره که آدم وسوسه کنه که نکنه برای دنیا اینا رو دوست داره. من نمیگم محاله، اما خب عادتا اینا برای خداست، پس برای چیه؟ اما مواردی هست که مشتبهه، برای ممکنه یه انگیزه های دیگری داشته باشه. خوب آدم سعی کنه و انگیزه هاشو درست بشناسه، اون چیزایی که جنبه های دنیوی داره، جنبه های شخصی داره، حذف کنه. کار وقتی برای خال خدا خالص شد خیلی اثر میکنه، اثری که قابل مقایسه با اون وقتی که 1% هم شائبه داره بسیار متفاوته. عجیب خلوص برای تأثیر اعمال یک اکسیریست که با هیچ چیز قابل محاسبه نیست. خدای متعال می فرماید که من بهترین شریکم، انا خیر و شریک. برای اینکه اگر کسی من را با دیگری شریک کند در کاری، من سهم خودم را به شریک واگذار می کنم، اینم مال تو. کسی کاری انجام بده، نصفش برای خدا، نصفش هم برای دلم، برای رفیقم، برای اینکه مردم خوششون میاد. بالاخره یک انگیزه دیگری باشه. خب من با من میشه شریک اون دیگری، من سهم خودم رو به اون واگذار میکنم. چه شریک خوبی اصلا. اون چند مالم خودم هست اینم میدم رو. من نمیپذیرم جز اون که خالص فقط برای من باشه. خدا بخلی نداره که اونو بپذیره، بالاخره اونم بی اثر نمیگذاره. اما اونی که اثر اصلی عمیق داری مثل کیمیا مس را طلا میکنی، اون عمل خالص فقط برای خدا. اگه اینجور شد هم برای دنیای آدم هست هم برای آخرتش، هم مشکلاتش رو حل میکنی. من چیزهایی از این قبیل انشاءالله خدا روزی ما به شما همه بفرمد. و صلی الله علی محمد.